این خبری مجله سلطان محمد سرور نوابری.
صالح صاحب تشکر از شما، مانده نباشید. شش و 30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری شامگاهی امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. هم وزارت داخله و هم تظاهر کنندگان ادعا می کنند که در جریان تظاهرات کابل ده ها فرد آنها زخمی شدند. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این مورد در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. در کمین طالبان در فرات تعدادی از سربازان و افسران پلیس کشته و زخمی شدند. اعتراضات به خاطر رهایی یک قمندان محلی در 4 ولایت به شمول کابل امروز ادامه داشت. رئیس جمهور اوکراین بازداشت سربازان آن کشور توسط نیروهای بحری روسیه را غیر قانونی خوانده است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور اشرف غنی برای اشتراک در کنفرانس ژنو در مورد افغانستان امروز عازم سوئیس شد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید آقای غنی در حاشیه این نشست با شماری از مقامهای کشورهای اشتراک کننده نیز دیدار خواهد کرد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت:
به روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نشست برگزار میشه. نشست بررسی تعهدات متقابل افغانستان و کشورهای کمک کننده هست. در این نشست وزرای خارجه 62 کشور نمایندگان با صلاحیت 35 اداره کمک کننده حضور خواهد داشت.
پیش از این عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان به هدف اشتراک در کنفرانس ژنو شام دیروز به سوئیس رفته است. در کمین طالبان مسلح بر کاروانی از پلیس در ولایت فرا حداقل 20 پلیس کشته شدند. محب الله محب سخنگوی قمندان امنیه فرا گفت آمر امنیت قمندانی و قمندان جدید امنیه ولسوالی لاشجوین در جمع کشته شده های حمله امروز طالبان می باشند. اما سخنگوی شفاخانه ولایتی فرا نقل قول شده که می گوید تا کنون 22 جسد را به شفاخانه آوردند. دو عضو شورای ولایتی فرا گفتند که در این حمله حداقل 4 افسر پلیس زخمی شده است. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. صدها تن امروز برای روز دوم به هدف رهایی یک قمندان محلی در شهر کابل مظاهره کردند. این مظاهرات در برخی موارد به خشونت گرایید. عبدالغنی علیپور یکی از قمندانان محلی در مناطق مرکزی افغانستان از دیروز 4 ماه قوس در بازداشت به سر میبرد. پلیس میگوید در نواحی 18، 13، 6 و قسمتی از ناحیه 3 میان مظاهره کنندگان و پلیس برخورد صورت گرفته است. مقامات امنیتی کابل میگویند در نتیجه مظاهرات در کابل 48 تن از نیروهای امنیتی زخم برداشتند. اختر محمد ابراهیمی معین ارشد امنیتی وزارت داخله افغانستان امروز در یک نشست خبری به رسانه ها گفت که 4 تن از نیروهای امنیتی به ضرب گلوله زخم برداشته و 44 تن دیگرشان با پرتاب سنگ جراحت برداشتند. همچنان معترضان ادعا دارند که در جریان خشونت ها 4 معترض کشته و حدود 50 تن دیگر زخمی شدند. همزمان با این صدها تن در ولایات بلخ، بامیان و دایکندی مظاهرات را برای رهایی قمندان علیپور برا انداختند. کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان نیز در اعلامیه از بازداشت علیپور انتقاد کرده و خواهان رهایی وی شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. تعداد زخمی ها در نتیجه زلزله دیروز در غرب ایران در امتداد مرز با عراق افزایش یافتند. رسانه های دولتی ایران گزارش دادند که این زلزله به شدت 6.4 4 درجه ریشتر بیش از 700 نفر را زخمی کرده است. تاکنون از مرگ و میر ناشی از این زلزله گزارش نشده است. این زلزله در منطقه رخ داده که پارسال در آنجا در نتیجه زلزله بیش از 600 تن جان داده و 9000 دیگر زخم برداشتند. اداره حالت اضطرار ایران میگوید 716 نفر در اثر این زلزله زخمی شده، اما تا هنوز از خسارات بزرگ خبر داده نشده است. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه گفت که بازداشت افسران نیروهای بحری این کشور توسط روسیه یک اقدام غیر قانونی است. نیروهای روسی روز یکشنبه بر دو کشتی اوکراینی در بحیره سیاه حمله کردند. در این حمله دو عمله کشتی ها زخم برداشتند. نظامیان روسیه هر دو کشتی جنگی و یک کشتی نجات اوکراین را نیز گرفتند. کیف گفته که 23 اوکراینی بازداشت شدند. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در این مورد جلسه استرادی کند. اداره خدمات فدرال روسیه گفته است که این کشتی های اوکراینی عمدن وارد آبهای تحت کنترل روسیه نزدیکش به جزیره کریمیه شده بودند. روسیه در سال 2014 میلادی کریمیه را به خاک خود ملحق ساخت و در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نظامی در منطقه مسکونی شهر استانبول ترکیه 4 عسکر کشته و یکی دیگر آن زخمی شدند. وزیر دفاع ترکیه گفت این طیاره امروز مصروف تمرینات بود که در ساحه آسیایی شهر استانبول سقوط کرد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. هم وزارت داخله و هم تظاهر کنندگان ادعا می کنند که در جریان تظاهرات کابل ده ها فرد آنها زخمی شدند.
آمدن حمله کردند بالای پوسته های امنیتی که در مسیر شهرها بودند، حتی بالای حوزه های امنیتی 18، حوزه امنیتی 6، حوزه امنیتی 13.
تعداد زخمی ها خوب به نهایت زیاده، این احتمال میتونم که 5 نفر بیشتر بود.
در این میان ولسی جرگه به ارتباط اعتراضهای کابل میگوید که تظاهرات حق مسلم مردم است، ولی باید در چوکات قانون باشد.
حق مسلم ما مردم افغانستان مطابق به قانون هست که ما تظاهرات باز هم در چارچوب قانون را اندازی بکنیم.
رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در کنفرانس ژنو در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی عازم سوئیس شده است.
در سفر یک هیئت بلند پایه هست، اما از فاکتورها هست بیشتر. در این سفر پیام عمده ما این است که افغانستان دیگه از یک کشور وابسته به یک شریک مؤثر برای جامعه جهانی میتونه بدل شود.
و لندن با افغانهایی که با خطر خشکسالی روبرو می باشند 25 میلیون پوند کمک می کند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. وزارت داخله و تظاهر کنندگان هر کدام ادعای زخمی شدن ده ها فرد خود در جریان تظاهرات در کابل را دارند. اختر محمد ابراهیمی، معین امنیتی وزارت داخله افغانستان میگوید در جریان تظاهرات خشونتبار در کابل نزدیک به 50 پلیس زخمی شده و همچنین شمار از پوسته های پلیس و اردوی ملی به آتش کشیده شدند. اما برخی تظاهر کنندگان ادعا می کنند که در نتیجه شلیک نیروهای امنیتی 3 غیر نظامی و 1 منصوب اردوی ملی کشته شده و همچنین از 50 تن دیگرشان زخم برداشتند. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
راهپیمایی شمار از باشندگان کابل در اعتراض به بازداشت یک قمندان محلی وارد دومین روز شد. پلیس و تظاهر کنندگان میگویند این راهپیمایی با خشونت‌های به همراه بوده است. اختر محمد ابراهیمی، معین ارشد امنیتی وزارت داخله، روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت در جریان این راهپیمایی 44 پلیس با سنگ و چوب و 4 پلیس دیگر با شلیک مرمی زخمی شدند. به گفته وی برخی افراد فرصت طلب در میان راهپیمایان همچنان 8 پوسته پلیس و 3 پوسته و محل جلب و جذب اردوی ملی را در غرب کابل با آتش کشیدند. آقای ابراهیمی میگوید تظاهر کنندگان از سلاح‌های استفاده کردند که پیش از این از سوی نهادهای امنیتی برای تأمین امنیت غرب کابل و برخی باشندگان این منطقه توزیع شده بودند.
به یک عدد اشخاص و افراد امنیتی فعلاً از امی برادری اهل تشیع ما سلاح دادیم و معاش مهوار برشان میتیم به خاطر اینکه اونا حمایت بکنن و امنیت مساجد و تکیه‌خانه را تامین بکنن. و امو اشخاص فرصت طلب یک تعداد با استفاده از امو اسلحه‌ای که به دستشان رسیده بود با جمع اشخاص فرصت طلب پیوستن و آمدن حمله کردن بالای پست‌های امنیتی که در مسیر شهرا بودن، حتی بالای حوزه‌های امنیتی 18، حوزه امنیتی 6، حوزه امنیتی 13.
در یک اعلامیه وزارت داخله آمده که در جریان تظاهرات 19 را دبوتر پلیس تخریب شده و همچنان 5 میر کلاشینکوف، 2 میل تفنگچه و 2 پای مخابره نیز به غارت برده شده است. در همین حال برخی از تظاهرکنندگان ادعا می‌کنند که پلیس در برابر آنان دست به سلاح برده که در نتیجه این شلیک‌ها 4 تن کشته شدند. امیر یگانه عظیمی، یکی از این تظاهرکنندگان، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
تعداد زخمی ها خب به نهایت زیاد، این احتمال میتونم که 5 نفر بیشتر باشد، اما شهدای امروز یک دختر 10 ساله از مکتب هست که به سیر مستقیم پلیس کشته شدن، یک سرباز ارتش هست که در رخصتی بوده و امروز در، و دو تا فرد دیگه هست که هنوز هویتشان مشخص نیست، اما ما به چشم سر جسدهایشان دیدیم که در وسط سرک افتاده بود.
پس از چاشت روز گذشته راهپیمایی شماره از باشندگان کابل زمانی آغاز شد که نیروهای امنیتی عبدالغنی علی پور، یکی از قماندانان محلی ولایت میدان وردک را در کابل بازداشت کردند. راهپیمایان مدعیان که علی پور در حمایت از مردم با گروه‌های مسلح مخالف دولت مبارزه می‌کرد. برخی رسانه‌ها گزارش دادند که معترضین امروز دوشنبه در مقابل منزل سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری گرد هم آمدند. بر اساس گزارش رسانه‌ها، آقای دانش معترضین را به حوصله‌مندی دعوت کرده و گفته است که شمار از نمایندگان مردم با مسئولان در حال گفتگوند تا قضیه قماندان علی پور به شکل مسالمت آمیز حل شود. روز گذشته پس از بازداشت علی پور و راهپیمایی طرفدارانش، محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان با نشر یک اعلامیه بازداشت این قماندان محلی را ناسنجیده و نادرست خواند. اختر محمد ابراهیمی، معین ارشد امنیتی وزارت داخله، میگوید عبدالغنی علی پور قماندان یک گروه تفنگدار 300 نفره در ولسوالی بهسود میدان وردک است. به گفته وی، علی پور در دوران جهاد یک تفنگدار عادی بود و پس از آن در کابل میان منطقه کوته سنگی و ناحیه 13 رانندگی میکرد که متعاقبا در ولسوالی بهسود میدان وردک به ایجاد گروه مسلح غیرمسئول اقدام کرد. ابراهیمی میافزاید این قماندان محلی در شهرهای چندین ولایت افراد مسلح را توظیف کرده بود که از موترهای انتقال اموال تجارتی، شرکت‌های سرکسازی و برخی شرکت‌های خصوصی باجگیری می‌کردند. معین امنیتی وزارت داخله همچنان علی پور را به دست داشتن در برخی رویدادهای گروگانگیری و اختطاف متهم می‌کند. از سوی هم شریف یفتلی، لوی دریسیز وزارت دفاع افغانستان، روز دوشنبه در جریان نشست مشترک خبری با معین وزارت داخله، راهپیمایان را به حوصله‌مندی دعوت کرده گفت معترضین باید منتظر تصمیم نهادهای عدلی و قضایی باشند. به گفته وی، اگر علی پور بی‌گناه ثابت شود آزاد خواهد شد. اما معین وزارت داخله میگوید علی پور در حال حاضر در توقیف ریاست امنیت ملی قرار دارد و دوسیه‌اش به لوی سارنولی فرستاده خواهد شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در این میان ولسی جرگه افغانستان میگوید مظاهره حق مسلمه مردم است، اما باید در چوکات قانون و مسالمت آمیز باشد. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
پس از تظاهرات روز یکشنبه در غرب شهر کابل در پیوند به بازداشت یک قماندان محلی، رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید مظاهره حق مردم است، اما باید این مظاهره به اساس قانون و مسالمت آمیز انجام شود. عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس ولسی جرگه، در نشست عمومی روز دوشنبه گفت اگر تظاهرات با خشونت همراه باشد، به جای رهایی علی پور مشکلات بیشتر ایجاد میگردد.
در صورتی که منطق واضح و روشن در رابطه با دستگیری قماندان علی پور اگر ایرا حکومت کرده نمیتونه، او زمان حق مسلم ما مردم افغانستان مطابق به قانون هست که ما تظاهرات باز هم در چارچوب قانون را اندازی بکنیم و حکومت متوجه بسازیم که این گونه اقدامات خلاف قانون به صلاح و مصلحت افغانستان نیست.
آقای ابراهیمی این سخنان را پس از بحث‌های مختلف اعضای ولس جرگه در پیوند با مظاهره روز یکشنبه در غرب کابل بیان کرد. آقای ابراهیمی کمیسیون امنیت داخلی ولس جرگه را توصیف کرد تا در تماس با ریاست عمومی امنیت ملی دلیل بازداشت قمندان علی پور را روشن ساخته و نتایج آن را با مردم شریک سازد. در این حال ریاست عمومی امنیت ملی با نشر اعلامیه بازداشت علی پور را تایید کرده گفته است که این فرد در اوایل سال 1395 گروه مصالحه غیر مسئول را با سلاح‌های سبک و سنگین تشکیل داده و با فعالیت‌های غیرقانونی مانند باجگیری از زمینداران و تجار، اخاذی‌های غیرقانونی به بهانه‌های مختلف، مسلح‌سازی و اذیت مردم مشغول بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای شرکت در کنفرانس ژنو عازم سوئیس شده است. شاه حسین مرتضوی سخنگوی ریاست جمهوری امروز به رادیو آزادی گفت که در این سفر رئیس جمهور را یک هیئت بلندپایه که بیشتر از نهادهای سکتور می باشند همراهی می کند. قرار است کنفرانس ژنو فردا و پس فردا به اشتراک حدود 70 کشور و 30 سازمان جهانی در مورد صلح و ثبات افغانستان در ژنو برگزار شود. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
ارگ ریاست جمهوری میگوید که مبدل شدن افغانستان از یک کشور وابسته به یک شریک مؤثر به جامعه جهانی یکی از پیام‌های عمده حکومت این کشور در نشست ژنو خواهد بود. شاه حسین مرتضوی سخنگوی ریاست جمهوری روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی امروز به هدف اشتراک در این نشست راهی سوئیس شد و گفت که حکومت افغانستان انتظار دارد تا کشورهای کمک کننده در آینده بیشتر در بخش اقتصادی به افغانستان کمک کنند.
روز رئیس جمهور عازم سفر است. در سفر یک هیئت بلند پایه هست، اما از سکتورها هست بیشتر. در سفر پیام عمده ما این است که افغانستان دیگه از یک کشور وابسته به یک شریک مؤثر برای جامعه جهانی میتونه بدل شود و ما انتظار داریم که کشورهای کمک کننده در 5 سال آینده بیشتر در بخش بازاریابی و ضمانت‌های سرمایه‌گذاری با افغانستان همکاری کنند.
در نشست ژنو بر علاوه رئیس جمهور، رئیس اجرایه و برخی مقامات بلند رتبه دیگر افغان نیز اشتراک دارند. شاه حسین مرتضوی سخنگوی ریاست جمهوری افزود که در حاشیه نشست چندین نشست دیگر در رابطه به موضوعات مختلف افغانستان چون اتصال منطقوی و زیربنا، توانمندسازی زنان، حقوق بشر، انکشاف منطقوی، سکتور خصوصی، معارف، مبارزه با فساد و مواد مخدر و چندین نشست دیگر نیز برگزار خواهد شد. نشست ژنو که راجع به افغانستان با تاریخ 27 و 28 نوامبر در ژنو سوئیس برگزار می شود، توسط سازمان ملل و دولت افغانستان اداره می شود. به نقل از آقای مرتضوی در این نشست وزرای خارجه 62 کشور و نماینده های با صلاحیت 35 اداره کمک کننده حضور خواهند داشت. بررسی تعهدات افغانستان در نشست دو سال پیش بروکسل و تعهد به ادامه همکاری جامعه جهانی با این کشور از اهداف عمده این نشست خوانده شده است. حکومت افغانستان در نشست بروکسل تعهد کرده بود که در 6 بخش عمده، یعنی اصلاحات انتخاباتی، اصلاحات در عرصه امنیتی، اصلاحات مالی و اقتصادی، تقویت سیاسی زنان، فراهم شدن زمینه مدیریتی برای آنان و مبارزه با فساد اقدامات عملی خواهد داشت. سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که حکومت افغانستان با تعهد داداش عمل کرده و در رابطه با دستاوردهایش در زمینه یک به یک به جامعه جهانی معلومات خواهد داد. اما انتظار خادم یکی از آگاهان مسائل سیاسی میگوید دشوار خواهد بود که حکومت به دنیا در مورد پیشرفت‌هایی که با آنان تعهد کرده بود قناعت بدهد، چون به باور وی حکومت افغانستان در تعهداتش با جامعه جهانی کوتاه آمده است.
کنفرانس ژنو در یک زمان بسیار مهم اتفاق می افتد. 16 میلیارد دلار دنیا کمک کرده بود و در 6 عرصه باید مصرف می شد. به حکومت افغانستان شاید مشکل باشد که به دنیا قناعت بدهد که در آن به حد زیاد پیشرفت کرده است. اما من فکر می کنم که در سالهای آینده دنیا افغانستانی را نمی خواهند که باز هم وابسته به آنان باشد، بلکه آنان خواهان افغانستانی اند که خود کفا باشد.
اما مقامات افغان میگویند توقع می رود که جامعه جهانی در نشست ژنو برای 2 سال، یعنی سالهای 2019 و 2020 تعهداتش در عرصه ادامه همکاری با افغانستان را تجدید کرده و از اقدامات اصلاحی حکومت این کشور در بخش‌های مختلف حمایت کند.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در کنفرانس ژنوا عازم سوئیس شده است. قرار است این کنفرانس فردا و پس فردا به اشتراک حدود 70 کشور و 30 سازمان بین المللی در مورد صلح و ثبات افغانستان برگزار شود. در این حال هیئت اداری مشان جرگه افغانستان میگوید رهبران حکومت وحدت ملی باید در کنفرانس ژنوا در کنار شریک ساختن دستاوردهایشان با جامعه جهانی در رابطه با چالشایی که حکومت این کشور با آن روبرو است هم گفتگو کنند. محمد آصف صدیقی معاون دوم مشان جرگه نشست ژنوا را برای افغانستان خیلی مهم عنوان کرد. همکار ما اجمل تورمان با آقای صدیقی مصاحبه نموده و در آغاز از وی در رابطه با اجندای این نشست پرسیده است.
ما فکر میکنم تا اندازه خیلی زیاد رئیس جمهور رئیس جرگه اونا همانگی خوب دارن، ولی امیدوار هستیم که اسناد کافی مدارک کافی که ما داریم اونا را ما در اختیار قرار بدیم و قبل از اینکه جلسه در میشه حداقل بتونیم که قبل از اجلاس ما با اونا در حاشیه مجلس و قبل از مجلس با اونا با اکثرا سران کشورهای شرکای بین المللی باید ملاقات های صورت بگیره تا که ذهنیت ها را معامله بکنیم قبل از مجلس و در پهلوی از او ما خیلی خوب لابی خوب کرده بتانیم هم به بخش هایی که وعده هایی که ما در بروکسل داده بودیم به این پروسه هم در بخش در فساد در مقابل فساد اراده قاطع داشت حکومت به این مورد بحث داشته باشیم، هم در مقابل مسائل مشکلاتی که نبوده امانگی خوب در بحث نوره امنیتی که بود این موضوعات خیلی مهم، یعنی در کل و همچنان در مورد اراده حکومت در تمام بخشایی که وجود دارد و وجود داشت در کل عرق ما این است که ما این موضوعات هم شریک بکنیم و در پهلوی از او اراده که در مقابل مسئله غیر مسئول داشتن، در مقابل غاصبین داشتن، در مقابل کسانی که اونا متهم به فساد بودن به این بخشا حکومت بگویند که ما تا اندازه کار کردیم یا اسناد و شواهد.
بله آقای صدیقی، شما با نشست بروکسل اشاره داشتین و همچنان بعضی نشست های دیگه که مقامات افغان در این نشست ها با جامعه جهانی تعهد کردن که ما در این بخش کار میکنیم، با توجه با این تعهدات آیا فکر میکنین که سران حکومت وحدت ملی در نشست ژنوا دست خالی میرن و یا دست پر؟
خواستم از جامعه جهانی مایی است که باید اونا مشکلات افغانستان را باید دقیق مطالعه کرده باشند و پی ببرم و در پالی از او اصلا مداره که ما اشاره میکنیم اون را به واقعیت اونا مطالعه بکنن و او را باید کم در نظر نگیرن، به خاطر که در افغانستان زمانی که ما وعده های کرده بودیم وعده ها تا اندازه عملی شده، ولی مشکل اساسی است که در افغانستان افزایش جنگ در افغانستان و افزایش تلفات نیروی امنیتی در افغانستان و نبود کمک ها و تجهیزاتی که در اختیار با سیستم مدرنه که باید در اختیار نیروی امنیتی مقرر شود، هم هوایی هم زمینی ما کمتر در اختیار داریم و در پالی از او پروسه صلح که همیشه ما گفته ایم و بدون کنم قید شد به مخالفین صلح میکنیم، ولی اونا همیشه ما را امروز صبح میگن ولی با وعده های وفا نمیکنن.
شما صلح در افغانستان یادآوری کردین، صلح در افغانستان با مالکیت افغان ها یک چیزی است که همیشه حکومت افغانستان از این سخن گفته. در کنفرانس ژنوا سر موضوع صلح افغانستان صحبت خواهد شد، ولی فکر میکنین چقدر مهم است که کشورهای جهان حمایت خود را در این بخش که صلح در افغانستان اگر می با حمایت و مالکیت افغان ها به اینا اعلان حمایت کنن؟
من فکر بکنم که جامعه جهانی به خصوص شرکای بین المللی ما خواست ما از اونایی هستن که در پروسه سر اونا خیلی نقش اساسی کلیدی رو دارن، با کشورهای منطقه فشارهای دیپلماتیک رو زیاد بکنن، تجارت اقتصادی وضع بکنن، رابط دیپلماتیک قطع بکنن، در صورتی که با ما همکاری نکنن و در پالی از او زمینه ها را بیشتر مساعد بکنن، از پروسه سر یک نظارت خوب بکنن، به خاطر که حکومت افغانستان به تنهای خود ای خیلی مشکل و دشوار است که حتی اونا آمدن است که با دولت افغانستان رودارو بدون حضور داشت جامعه جهانی اونا گفتگو داشته باشند. در غیر از او در افغانستان ما هیچ وقت شاهد صلح نخواهد باشیم، این چالش های خیلی جدی است.
محمد آصف صدیقی معاون دوم مشرانو جرگه درباره نشست ژنوا، تلاش های صلح و چالش هایی که حکومت افغانستان به آن روبروست ابراز نظر کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 6:54 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. لندن وعده کمک 25 میلیون پوند به افغانهای را داده است که با خطر خشکسالی روبرو اند. این بسته جدید از کمک‌های بریتانیه حاوی مواد خوراکی، پناهگاه و فراهم ساختن آب آشامیدنی به افغانهای است که خطر خشکسالی آنها را تهدید می‌کند. همکارم زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
بریتانیا دومین کشور بزرگ کمک کننده به افغانستان است. لندن می خواهد با افغانهایی که با خشکسالی مواجهند 25 میلیون پوند کمک کند. این موضوع را سفارت بریتانیا در کابل به روز دوشنبه اعلان کرد. اعلامیه از قول پنی موردنت رئیس اداره انکشاف بین المللی بریتانیا نوشته که گفته است این مساعدت به افغانهایی که با خطر خشکسالی شدید مواجهند به شکل مواد خوراکی، پناهگاه و آب آشامیدنی فراهم می شود. این کمک جدید از صندوق کمک های اداره انکشاف بین المللی بریتانیا داده خواهد شد. افغانستان در دهه اخیر با خشکسالی های شدید مواجه بوده است و زراعت و مالداری مردم آسیب شدید دیده است. خانم پنی موردنت قبل از اجلاس ژنو گفت که خشکسالی های مرگبار مناطق زیاد افغانستان را آسیب رسانیده که به همین سبب میلیون ها تن از خانه هایشان بیجا شدند. خانم موردن گفت در کنار بریتانیا کشورهای دیگر نیز باید در زمینه توجه کنند. قرار است در کنفرانس ژنو در کنار مسائل مهم دیگر روی خشکسالی در افغانستان صحبت‌های شود. اداره مبارزه با حوادث طبیعی در افغانستان تایید می کند که 20 ولایت این کشور با تهدید کمبود غذا و آب آشامیدنی ناشی از خشکسالی مواجهند. به گفته ملل متحد امسال بیش از 2 میلیون نفر به مواد غذایی و آب آشامیدنی نیازمندند. این سازمان این خشکسالی ها را بی‌نظیر خوانده و خواهان کمک های عاجل به نیازمندان شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزارت مهاجرین شهرک‌هایی را برای مهاجرین و خانواده‌های قربانیان نیروهای امنیتی در هرات و کابل می‌سازد. وزیر مهاجرین این مطلب را حین بازدید هرات ابراز داشت. شاپور صابر گزارش می‌دهد.
برای اسکان مهاجرین برگشت کننده از کشورهای همسایه و خانواده‌های قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی در ولایت‌های کابل و هرات 32 میلیون یورو به مصرف خواهد رسید. برنامه اسکان ملل متحد یا UN Habitat این پول را به حکومت افغانستان پرداخت می‌کند. سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان در سفرش به ولایت هرات می‌گوید که زیر ساخت‌های شرک موسوم به سعادت برای مهاجرین عودت کننده از ایران و خانواده‌های قربانیان امروز آغاز شده است.
این شهرک بالاخره خب یکی از شهرک‌هایی است که تحت بررسی مجدد قرار گرفت و فعلا برای احیای مجددش کار می‌شود و در مجموع یک بودجه 32 میلیون یورو هست که بخشش در اینجا و بخشش هم در کابل به مصرف خواهد رسید.
این شهرک در فاصله 35 کیلومتری غرب شهر هرات موقعیت دارد. محمد آصف رحیمی والی هرات میگوید که زیر ساختای شرک سعادت در حدود 30 ماه آینده به بربرداری خواهد رسید. او تاکید کرد که باید در این شرک به اسکان خانواده‌های قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اولویت داده شود.
در حدود 8000 خانواده را ما میتونیم که در 2000 جریب زمینی که زیر ساختاش در نظر میگیره برای اینا اسکان قابل استطاعت و خوبی را در نظر گرفته شود که کمک بسیار عظیمی میشه. و واضحاً کسایی که از خارج کشور باز میگردن و همچنان خانواده های شهدای نیروهای مسلح افغانستان که اینا حق دارن سر همه ما، اینا برای آزادی افغانستان قربانی دادن، این خانواده ها محترم هستن و باید اولویت داده شود و اینا هم در نظر گرفته میشه.
شماری از مهاجرین از حکومت و نهادهای کمک کننده میخواهند که در راستای ایجاد تسهیلات در شرک سعادت اقدامات عملی صورت گیرد. از میان برداشتن تهدیدات امنیتی در این شرک یکی دیگر از خواستهای مهاجرین است.
ما اول که مشکلات امنیتی داریم که باید مشکلات امنیتی ما رفع بشه. در قدم دوم اون امکاناتی که به شهری وجود داره به ما وجود نداره.
نیازها ما همی ترانسپورت شرک، سرک ها شرک، کلینیک شرک، مطب شرک، مچی جامع شرک.
در حال کار زیر ساختای شرک سعادت در ولایت هرات آغاز شده است که در سال جاری افزون بر افزایش تلفات نیروهای افغان شمار مهاجرین برگشت کننده از کشور ایران نیز افزایش چشمگیری داشته است.
شنوندگان عزیز، گزارشگر رادیو آزادی از بامیان گزارش می‌دهد که در روز دوم مظاهره مردم که از صبح امروز تا شام جریان داشت، صدها نفر از مردم بامیان به نشانه اعتراض به دستگیری قمندان علی پور، یکی از قماندانان خیزش مردمی در مناطق مرکزی، توسط امنیت ملی مظاهره کردند و روز دوم مظاهره در این ولایت یعنی در بامیان به خشونت کشیده شد و گزارش ها می رسانند که در این میان یک نفر کشته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به پایان مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور ساعت 7 فردا با همکارانم با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.